میلیون به
عبارتی. بله. طبیعتاً باید از سازوکارهای دیگه‌ای برای تامین منابع هم استفاده بکنیم که انشالله بتونیم این موانع رو مرتفع بکنیم.
چه راهکارهای دیگه‌ای وجود داره؟ چه سازوکار دیگری وجود داره که بتونه کمک بکنه به تامین منابع مالی و توسعه حمل و نقل، حمل و نقل عمومی؟
خب شما مستحضرید که در حوزه حمل و نقل ما طرح‌هایی داریم که میتونه درآمدزا باشه. میتونیم از نگاه سرمایه گذاری به این طرح‌ها نگاه بکنیم تو حوزه برون شهری و تو حوزه درون شهری. طبیعتاً این طرح‌ها وجود داره. اگر ما یک مقدار تراز بالاخره منافع و هزینه های طرح ها رو به درستی تنظیم بکنیم، میتونیم امیدوار باشیم که در هم درآمد بیشتری رو کسب بکنیم و هم هزینه های خودمون رو کاهش بدیم.
در حال حاضرم خیلی معتقدن که، خیلی از کارشناسان معتقد هستن که اون نگاه اقتصادی حاکم نیست بر حمل و نقل عمومی در کشورمون و یکی از موانع در راستای جذب سرمایه و سرمایه گذاری لازم در این حوزه رو فاصله داشتن اقتصاد حمل و نقل عمومی در کشورمون با اقتصاد متناسب با هزینه ها و درآمدهای مورد نیاز برای درآمدهایی که کسب میکنیم از حمل و نقل عمومی میدونن. آیا واقعا این گونه است؟ یعنی ما نگاه اقتصادی به بحث حمل و نقل عمومی نداشتیم و اون به عنوان یک مانع در مسیر جذب سرمایه برای ما و مانع برای توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته میشه؟
خب باید بپذیریم که نه در ایران بلکه در همه دنیا حمل و نقل عمومی بخشی از تردد رو شکل میده که بهش یارانه اختصاص داده میشه.
بله.
این شما این که فرض بکنیم که به عنوان مثال حمل و نقل ریلی برون شهری ما با این درآمدی که ما ازش کسب میکنیم از محل کرایه میتونه دخل و خرج خودش رو تراز بکنه، نه این امکان نخواهد افتاد. یا اینکه حتی حمل و نقل درون شهری ما مثلا شما فرض بفرمایید با مترو ترددی که داره اتفاق میفته بتونه با هم هزینه زیرساخت رو مستهلک بکنه، هم هزینه بهره برداری رو تامین بکنه، این هم انتظار صحیحی نیست.
اما ترکیب اونها رو در نظر میگیرن آقای دکتر شکیبایی؟ یعنی ترکیب درآمد بلیط، تبلیغات، اجاره فضاهای تجاری یا همون یارانه دولتی که هدفمند اختصاص پیدا میکنه به این موضوع رو به عنوان یک سمت ماجرا ببینیم در حوزه اقتصادی، اون نگاه اقتصادی و هزینه ها و سرمایه گذاری هایی که داره صورت میگیره رو سمت دیگر ببینیم. این باید یک تناسبی رو ایجاد بکنه.
بله، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. من این نکته رو در یک عبارت خلاصه میکنم: بهره‌وری. آیا حمل و نقل ما بهره‌ور هست؟ طبیعتاً اگر بپذیریم بهره‌ور هست، خوب تونسته خودش رو به جلو سوق بده، یعنی تونسته هزینه ها رو، هزینه کمتری رو به مردم تحمیل بکنه، یارانه کمتری رو از دولت دریافت بکنه و خدمات بهتری رو به مردم بده. من حمل و نقل رو که عرض میکنم همه شقوق حمل و نقل،
بله،
ریلی، هم هوایی، هم جاده‌ای، هم درون شهری، هم برون شهری. خب این که حمل و نقل بهره‌ور باشه طبیعتاً نیاز کمتری به درآمد از طریق کسب درآمد از طریق از محل یارانه ها خواهد داشت. خب من نمی‌دونم اگر شما مد خاصی یا طرح خاصی مد نظرتون باشه میتونیم خیلی صریح‌تر به همون موضوع بپردازیم، ولی کلان حمل و نقل همین مواردی بود که عرض کردم خدمت شما.
بله، ما البته به تمرکز هستیمون رو در این برنامه روی توسعه حمل و نقل عمومی گذاشتیم و بحث مدیریت مصرف سوخت. آقای دکتر شکیبایی در این رابطه هم بفرمایید که به چه صورتی است؟ اصلا ما آیا سیاست‌هایی برای کاهش مصرف سوخت یا مدیریت مصرف سوخت در نظر داریم، پیش رومون هست، یا کماکان اون نگاه روزمره رو در رابطه با مدیریت مصرف سوخت شاهد هستیم در سیاست‌ها؟
من فکر می‌کنم در این خصوص اگر معیاری داشته باشیم که این معیارها ما رو کمک بکنه در خصوص نگاه صحیح به این حقایقی که شما فرمودید، ما در حوزه مدیریت مصرف سوخت میتونیم مقایسه بکنیم مصرف ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی خودمون رو متوسط مصرفش رو با مصرف سایر ناوگان ها در جاهای دیگه دنیا. میتونیم این قیمت واقعی یا غیر واقعی سوخت رو مد نظر قرار بدیم و اون رو مقایسه بکنیم با سایر کشورها. این موارد میتونه ما رو به یک مسیر درستی سوق بده که بتونیم در مورد این مسئله به درستی قضاوت بکنیم. ولی اون چیزی که خب متخصصین امر و کسانی که مطلع هستن نسبت به حوزه حمل و نقل عمومی بهش اذعان میکنن اینه که ما نتوانستیم به درستی مصرف سوخت رو در کشور مدیریت بکنیم و این شاخص ها رو به متوسط جهانی برسونیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مسعود شکیبای، کارشناس حوزه حمل و نقل، که با آزادراه همراه بودید. آقای دکتر تاتم‌زاده، اگر نکته ای هست در این رابطه هم از زبان شما بشنویم. ارائه روش‌های تامین مالی و توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در بسیاری از کشورها از بحث اوراق سبز استفاده می‌کنند. تمرکز روی حمل و نقل عمومی پاک هست که خودش کمک میکنه به مدیریت مصرف سوخت. در کشور ما به چه صورته؟
خواهش میکنم. البته موضوع حمل عمومی و توسعه حمل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بازم بخش بحث مفصلی هست.
بله.
و یه مسئله این هستش توی رابطه که قاعدتا با توجه به ارزان بودن سوخت تو کشور ما، خیلی نگاه به این سمت نیستش که ما بریم در واقع سیو کنیم مصرف سوخت رو. من میدونم که مثلا ما تو خیلی از جای دنیا با استفاده از ابزارهای فناورانه تو رفتار در واقع راننده رو کنترل میکنیم. مثلا ما الان 300 بالای 400 هزار فکر میکنم ناوگان باری داریم تو کشور. خب اینا اولا که خود مالک هستن عمدشون و تحت مواقع شرکت بزرگی کنترل نمیشن، اما تو دنیا شرکت هایی که ناوگان دارن رفتار رانندهشون رو کنترل میکنن که مثلا شما اینجا بی خود گاز اضافه دادی یا نمیدونم چیکار کردی. با ابزارهای در واقع فناورانه و به کارگیری همین روش های AI و هوش مصنوعی و اینها، تحلیل های بیگ دیتا و اینها میرسن مثلا به اینکه میخوایم فقط 10% مصرف سوخت در واقع ناوگانمون رو کم کنیم. اما خب چون اونجا واقعا سوخت یه بحثش در واقع بحث همین بحث اقتصادیش هست، یعنی این عدد بزرگی میشه. بنابراین ما به دلایلی که عرض کردم، فعلا هم ارزان بودن سوخت، هم نداشتن این شرکت هایی که در واقع اصلا براشون این موضوعیت داشته باشه، نمیریم به سمت اینجور راهکارها. مسئله حمل عمومی هم فکر میکنم که ما خیلی جدیش نگرفتیم و شوخی واقعا داریم، نگاه خیلی سبکی بهش داریم، در حالی که اگه شما هزینه هایی که دارید تو کشور از بابت حالا بس آلودگی که این روزا هممون بهش مبتلا بودیم، یه بحث دیگه بحث در واقع شما اتکای بیش از اندازه به خودرومحوری هست و اثرش رو سلامت عمومی جامعه. ببینید الان هر در واقع تومانی که شما توی حمل و نقل عمومی خزینه کنید، در واقع مثل اینه که از هزینه هایی که باید برای درمان چاقی و چه میدونم اینا، چون ما اینقدر سکون در واقع تو زندگیمون اومده و عدم تحرک، این خودش در واقع منجر شده بیماری های زیادی که، یعنی مسئله میخوام بگم مسئله فقط حوزه حمل و نقل نیست، بلکه حتی شاید باید نظام سلامت کشور به عنوان یه متولی بیاد پای کار. و شاید حتی اگر این دوستان ورود کنن، با توجه به اینکه موضوع در واقع اهمیتی بیشتر پیدا میکنه، تاثیرگذار باشه رو توسعه حمل و نقل عمومی. بنابراین مسئله خیلی ابعاد مختلفی داره. حالا اگه بخوایم در واقع از فرمایشات دوستان وام بگیریم برای اون بحث قبلیمون،
بحث طرح راهن سری و سیر تهران قم اصفهان، الان شرایط این طرح به چه صورتی هست آقای
دکتر؟ عرض میکنم فقط این عدد
ارتباطرم بدیم.
بله حتما. ببین آقای دکتر شکیبای به درستی فرمودم، ما یه بحثی داشتیم راجع به این که خب این پروژه توجیه اقتصادی ندارد بنابراین، و اما حالا فرض کنیم حتی توجیه هم دارد، آیا در نسبت با پروژه های دیگه تو کشور اولویت دارد؟ ایشون بحث ناوگان رو مطرح کردن. الان ما میدونیم یکی از گلوگاه های حوزه ریلی ما برون شهریمون یا حتی درون شهریمون ناوگان هست. یعنی تو شهر در واقع ما اتوبوس میخوایم به شدت، مثلا شهر تهران میدونیم که با اون عددی که باید باشه فاصله داره و شهرهای دیگه‌مون
در قالب کلان شهرهای
بله همه شهرهامون در واقع به شدت ناوگان نیاز دارن. توی برون شهری لوکوموتیو الان گلوگاه حوزه ریلی هست، تو بخش هوایی همینطور. خب شما این پروژه رو ما محاسبهش کردیم 57.8 میلیارد یوان، اگر تازه هر دلاریش 8 یوان باشه میشه 7.2 میلیارد دلار. تازه دلار رو ما حساب کرده بودیم 60,000 تومان، چون در مطالعات یک دو مثلا سال گذشته بود، یک دو سال قبل بود، این میشد 433 همت. خب الان که خیلی عددش بزرگتر میشه با این عددهایی که دلار خلاصه داره و اینها، بودجه کل در واقع پروژه عمرانی کشور سالهای 1403 و 1404 تو همین حدود 400 همت بوده. یعنی یه پروژه در واقع بالای 500 همت، نزدیک 600-700 همت هزینش هست و شما کل بودجه عمرانی کشور، آقای دکتر الان گفتن بودجه حمل و نقل شاید حدود 50 همت مثلا هست. ببینید یه پروژه بالای 500 همت، کل حمل و نقل 50 همت. بعد اون وقت شما مسائل دیگه این وسط دارید، مثل همین ناوگان، مثل مسئله ایمنی. یعنی شما الان و این آثار اجتماعی وحشتناکی داره، اما اگر یک مبلغی مثلا شاید همین 40-50 همت بیاد برای بحث ایمنی تو کشور هزینه بشه، چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا ما نمیتونیم این عدد رو به شدت کاهش بدیم تو چند سال؟ بحث اینه که به نظر میاد تو سطوح، تو سطح کلان در واقع در نظام و حکمرانی کشور ما این اولویت ها رو تشخیص ندادیم. چیزی که من میخوام در واقع
من اینو برداشت کردم که به نظر شما این طرح امروز نباید در اولویت، این طرح
قطعا اولویت کشور نیست، یعنی و باید در واقع روند فعلیش متوقف بشه. مداخله هایی که از طرف حالا افراد سیاسی، افراد غیر کارشناس، افراد محلی،
مسئولین محلی
میشه، این در واقع منافع ملی رو تامین نمیکنه و نمیگذاره کشور تصمیم بگیره. این عدم تصمیم گیری هم البته خیلی هزینه برای کشور درست کرده. باید کشور در واقع روی موضوع تصمیم گیری کنه. وضعیت فعلی پروژه همونی که عرض کردیم، یعنی پروژه الان پیشرفتش کمتر از 10% هست، باید به یه سری از موضوعات رسیدگی بشه. اینکه چرا در واقع الان تو این پروژه هم اتفاقا ناوگان دیده نشده، یعنی ما اون 22 رام قطاری که در واقع عدد ایدئالی بود برای بهره برداری از پروژه که سال 89 توافق کرده بودیم رو تو قرارداد رسونیم به 2. خب قاعدتا وقتی ناوگان نباشه، حتی اگر این پروژه ساخته هم بشه، بهره برداری ازش در واقع امکان نخواهد داشت. لذا من پیشنهاد میکنم در واقع مسئولین مرتبط با این موضوع تو سطوح عالی این ابعاد رو در نظر بگیرن. و حالا ما الان دو تا به نظر ما خب یه سری مسائلشو گفتیم. یه مسئله مهم هم اینه من خدمت رو عرض کنم، بحث انتقال فناوری است. چون خیلی از دوستان که از این پروژه دفاع میکنن میگن ما اصلا هدفمون کاهش زمان سفر نبوده. ببینید الان بین تهران تا اصفهان شاید قطار ما داریم، اما زمانش تقریبا 8-9 ساعته. خب این پروژه یکی از مزایاش میتونست این باشه که زمان سفر رو بین این مبدا مقصد کاهش بده، برسونه مثلا شاید به حدود 2 ساعت. اما یه بحث دیگه که الان دوستان مطرح میکنن، میگن ما اصلا خیلی بحث زمان سفر مطرح نبوده برامون، بحث انتقال این فناوری به کشور موضوعیت داشته. یعنی ما چون نیاز داریم به قطارهای های اسپید، باید بریم این فناوری رو بیاریم. ببین ما الان توی این پروژه تو قراردادش تقریبا هیچ سازوکاری یعنی برای این نظامات انتقال فناوری رو نمیبینیم. یعنی این حرفایی که ببخشید خیلی تو رسانه‌ها بعضی مدیران مرتبط به پروژه مصاحبه میکنن شوخیه دیگه. یعنی اینکه الان خیلی از شرکت‌ها فناور فعال شدن و اینها، واقعا همچین اتفاقی نیست. ما تقریبا هیچ نظام آموزش و انتقال فناوری برای این موضوع تعریف نکردیم و بالاخره اینا سازوکاراش مشخصه، براش قانون در واقع مراتبی رو دیده، اینها در واقع تو پروژه دیده نشده. برای ما بحثمون اینه که حتی انتقال فن اول یه وقت شما میگفتید ما هزینه زیاد میکنیم حداقل یه فناوری به کشور منتقل میشه، اما اینم نیست. دوم اینکه این فناوری مثل فناوری هسته‌ای که نیست مثلا بگیم حالا سرریزش تو حوزه‌های دیگه مثل پزشکی و کشاورزی و ایناست که ما باید براش همچین هزینه بکنیم. لذا من جنبندی این هستش که این پروژه در واقع مسائل مختلفی داره، تخلفاتی توش شده که به نظر من باید دستگاه‌های نظارتی ورود کنن و اینجور چشم بستن به این تخلفات واقعا اصلا به صلاح نیست. اینکه این پروژه چرا انقدر قیمتش در واقع بزرگ شده و اینا همش جا ورود در واقع داره. یه مسئله دیگه اینه که خب حالا باید چی کار کنیم؟ دو تا دو سر طیف در واقع یه بحث اینه که کلا پروژه رو در این وضعیت رها کنیم، خب این به صلاح نیست. یه بحث اینه که نه با همون دست فرمون ادامه بدیم که خب اونم کشور پول نداره، در واقع منابع نداره.
و در این شرایط آقای دکتر حاتم‌زاده چه راهکاری پیشنهاد میشه؟
ببینید راهکار الان این هستش که ما نه پروژه رو رها کنیم به این شکلی که هست، نه اینکه این مسیری که تو این سالها در واقع با این وضع ادامه دادیم بخوایم ادامه بدیم. و ما در واقع یعنی قطعا در واقع این پروژه با اون رقم هزینه های زیادی به کشور تحمیل میکنه و منابعی هم وجود نداره برای این کار، از در واقع منابع دولتی چیزی وجود نداره. پیشنهاد در واقع یه گزینه این هست، ضمن اینکه ما باید این رو هم در نظر بگیم، به هر حال این قرارداد با طرف چینی امضا شده، ما الان ملاحظات بین‌المللی در همکاری با چین رو هم داریم.
بله.
وعده هایی هم که داده شده تو این سال هم متاسفانه البته یکی از بحثامون هم اینه که هر روز، حالا هر روز که میگیم یعنی خیلی زیاد هست، مصاحبه های زیاد که این پروژه دیگه به زودی چی میشه، اینا هم خب یه توقعات درست میکنه، مسائل اجتماعی درست میکنه، به نظرم با جلو اینا گرفته بشه. این پروژه در واقع الان یکی از بحث ما این هستش، پیشنهاد اولمون این هستش که بخش قم اصفهان، همین زیرسازی که داره برای های اسپید انجام میشه، تموم بشه، تکمیل بشه. بعدش برای روسازیش در واقع میتونیم روسازی این بخش انجام بشه، حالا میتونه های اسپید باشه، میتونه حتی های اسپید نباشه، فرقشون شاید در حد 2 میلیارد یوآن بیشتر نیست. بهره برداری به صورت عادی بشود، یعنی از ما بین تهران قم اصفهان بالاخره یه خط آهن عادی داشته باشیم.
بله.
این میتونه حتی زمان سفر بین تهران تا اصفهان رو به 4 ساعت مثلا کاهش بده، زمانی که الان 8 ساعت 9 ساعت هست، و تقریبا میتونیم بگیم هم نقل ریلی بین تهران تا اصفهان سهمی نداره، تقریبا سهمی نداره. بعد از اینکه بهره برداری عادی شد، ما پیشنهادمون این هستش که در واقع کشور بیاد مسیر تهران قم و اصفهان رو برقی کنه به جای های اسپید. این برقی کردن میتونه بسیاری از اون مزایا رو ما رو منتفع کنه ازش، از جمله کاهش زمان سفر، یعنی میتونه زمان سفر رو که دوستان می‌خواستن با های اسپید به حدود 2 ساعت برسونن، حالا با اندکی بیشتر مثلا شاید با 3 ساعت هم میشه در واقع این مسیر تهران تا اصفهان رو طی کرد، اما با هزینه های به مراتب کمتر، شاید در حد 1/5 یا 1/6 در واقع اون هزینه هایی که برای های اسپید الان پیش بینی شده. بنابراین ما پیشنهادمون این هستش که کشور در مجموع بره به سمت برقی کردن این مسیر. حالا هر زمانی اعتباراتی وجود داشت، کشور بالاخره تشخیص داد که اولویت های دیگرش رو انجام داده، میتونه این کار، یعنی ما نمیگیم جلو های اسپید متوقف بشه، اما
تو گام به صورت
بله به صورت تدریجی تو گام های بعدی. الان کشور دوستان در واقع مطالبه شون این هستش که اون 9/16 دیگه که عرض کرده بودی از اون 13/16 فعال بشه. من فکر میکنم که اون منابع میتونه به در واقع برای انجام این سناریویی که ما عرض کردیم کفایت بکنه، البته نه با ساختار اجرایی و فعلی، یعنی ما الان در واقع یه ساختار اجرایی به شدت آشفته ای رو داریم میبینیم. اینم جالبه بدونید در واقع ما از ابتدای این پروژه تا حالا شاید بیش از 5 بار مجری داشته بین شرکت ساخت و شرکت راه آهن، دائم کارفرما جابجا شده. الان این دیگه خیلی جالب هست بدونید، شرکت راه آهن در واقع قرارداد سال 97 با CRIC چین منعقد کرده، اما امور اجرایی تر نظارت بر اجرا تو کشور ما توسط شرکت ساخت انجام میشه، یعنی قرارداد رسمی متولدی رسمی تر شرکت راه آهن هست. بنابراین اینها هم موضوعاتی هستش که باید بهش توجه بشه، یعنی ما با این ساختاری که الان برای یه همچین پروژه بزرگ، ابر پروژه، یه همچین فناوری جدیدی داریم، اصلا نمیتونیم به اون هدف برسیم. لذا من فکر میکنم که کشور این تصمیم رو بگیره و این کار رو بکنه. یه نکته که الان وجود داره این هستش که آقایون میگن که ما خب باشه شما همون 9/6 بیشتر ندارید بدید، ما بخش خصوصی رو میاریم. یعنی این پیشنهادی که تو ماهای اخیر از سال گذشته و بعضی ها مطرح کردن، هنوز چیز رسمی نیومده رو زمین که بشه مطالعه کرد، اما جلساتی که ما داشتیم بررسی ها که کردیم نشون میده که این خصوصی هم همچین خصوصی نیست. حالا من نمیخوام اس بیارم اینجا، از کسی از شرکتی چیزی نام ببرم. دو اینکه اگر ما قرار هست پشت دست به این شرکتی که اسمش حالا خصوصی هست یا عملا خصوصی شاید به اون معنی هم نیست، قرار هستش دوباره نمیدونم مجوز معدن و نمیدونم مولدسازی و اینها بدیم، بازم که میشه همون منابع دولت. یعنی چرا خب همونا رو نیاریم به خدمت اون اولویت های دیگه‌ای که در واقع تو کشور نیاز داریم؟ لذا من فکر میکنم که این مسئله رو سازمان مدیریت کشور، معاونت اول ریاست جمهوری، شخص آقای رئیس جمهور میتونن ورود کنن و جنبند در واقع ببرنش. این عدم تصمیم گیری برای کشور هزینه درست کرده و ما به منافع کل کشور رو ببینیم. حالا اینکه بخوام یه جایی به خاطر در واقع یه سری منافع مقطعی افرادی بخوام منتفع بشن که متاسفانه میشن، پیمانکار و چمون مشاور و این بحثای این وسط همشون منتفع میشن و اونها هم بیشتر در واقع الان پیگیر پروژه هستن، اینو باید متوقف کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر یاسر حاتم‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران گروه حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس که با آزادراه همراه بوده. روز خوبی رو براتون آرزومندم. ما در برنامه امروز آزادراه به طرح راه آهن سریع السیر تهران قم اصفهان پرداختیم، پروژه‌ای که با هدف تحول آفرینی در حوزه توسعه حمل و نقل مطرح شد، حمل و نقل بین شهری در کشور ما که قرار بود سفرهای میان فاصله رو به طور کامل باید بگیم که باز تعریف کنه. موفقیتمون مستلزم تامین منابع مالی در زمان درست بود، منابع مالی مطمئن، انتخاب فناورانه درست و اجرای دقیق مطالعات زیست محیطی و اقتصادی اینگونه نبود. بیش از 15 سال این طرح تغییر و تحول رو در درون خودش شاهد بود و اقدامات لازم در اون حوزه صورت گرفت. به نظر باید یک بازنگری دیگری رو ما در این طرح شاهد باشیم، بازنگری که حتما با یک پیوست مطالعاتی صورت بگیره و تصمیم نهایی در رابطه با طرح راه آهن پرسرعت تهران قم اصفهان گرفته بشه و تکلیف مشخص بشه. از اون پروژه هایی است که باید بگیم دیگه خیلی به اون زمان دادیم و عملا این زمان هزینه‌های زیادی رو برای ما ایجاد کرده. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان شبکه رادیو اقتصاد با برنامه آزادراه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
با امامت سخن بگو، فرصتی برای عرض ارادت به وسعت ایران. 22 جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام در گستره ایران اسلامی برگزار می کند. بخش های جشنواره: شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، دانشجویی، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، فیلم، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری، پژوهشی. در این عرصه عرض ارادت عاشقانه، میزبان آثار شما دلدادگان و هنرمندان عزیز هستید. اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال آثار از طریق وبگاه portal.jamstoos.ir. بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رحیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنم.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟
آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟
برق کجا؟
از کی قطع شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما همراه هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید.